اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. مزدوران حکومت اسلامی ایران در عراق و سوریه بر شدت حملات نظامی خود علیه حضور سربازان آمریکایی در عراق افسودند. رژیم ایران که از رسیدن به توافق برجامی با ایالات متحده ناامید شده، اکنون از این طریق می‌خواهد دولت واشنگتن را زیر فشار برجامی قرار دهد. بهایی که مردم عراق، مردم ایران، خود حکومت و گروه‌های مزدور آن در عراق باید بپردازند، برای علی خامنه‌ای کوچکترین اهمیتی ندارد. از دیدگاه او این جنگ اسلام علیه کفر است و ز هر سو که انسان‌ها کشته شوند، از دیدگاه رهبر حکومت ایران به سود اسلام است و بر جمعیت بهشت افزوده می‌شود. امروز سه‌شنبه 8 تیر ماه سال 1400 خورشیدی، 29 ماه ژوئن سال 2021 میلادی، 19 ماه تموز در سال 5781 عبری و یک روز پیش از متوقف شدن برنامه خبری روزانه رادیو پیام اسرائیل است. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما می‌رسانیم. پرزیدنت بایدن در ضیافتی که در کاخ سفید به افتخار رئیس جمهوری اسرائیل برپا ساخت، از جمله گفت تا هنگامی که او رئیس جمهور آمریکاست، نخواهد گذاشت که رژیم ایران به بمب هسته‌ای دست یابد. پرزیدنت بایدن نخست وزیر جدید اسرائیل را نیز به دیدار از واشنگتن و استقبال در کاخ سفید دعوت کرد و گفت که کشور مستقل فلسطینی باید در کنار اسرائیل برپا شود و اسرائیل در بازسازی غزه نقش سازنده داشته باشد. رئیس جمهور اسرائیل در ضیافت پرزیدنت بایدن به افتخار او گفت که اسرائیل هرگز دوست بهتری از ایالات متحده در جهان نداشته است. پرزیدنت بایدن از قاطعیت ارتش خود در برابر تعرضات تروریستی گروه‌های وابسته به رژیم ایران در عراق دفاع کرد و گفت این حق ایالات متحده است که از امنیت خود دفاع کند. دو گروه وابسته به حکومت اسلامی ایران که در حملات نیروی هوایی آمریکا 4 کشته دادند، با حمله موشکی به نیروهای آمریکایی در سوریه اعلام داشتند که 4 قربانی دادند. در ایران محمود احمدی نژاد جبهه تازه‌ای علیه علی خامنه‌ای می‌گشاید و به صورت نسبتاً مستقیم از او انتقاد می‌کند، امری که شخصیت‌های سیاسی ارشد حکومت تاکنون جرأت آن را نداشتند. در اسرائیل واکسینه کردن نوجوانان پس از آنکه اکثر افراد بالغ واکسینه شدند با سرعت ادامه دارد، ولی در ایران روند تزریق واکسن به شهروندان همچنان بسیار کند پیش می رود و بازار سیاهی برای فروختن نوبت تزریق از این فرد به آن فرد آغاز شده که نوعی بازار سیاه خطرناک به وجود آورده است. اعتصاب‌های کارگری در ایران همچنان رو به افزایش می‌رود و نهادها، شخصیت‌ها و گروه‌های بیشتری از کارگران و کارمندان و تلاشگران حقوق انسانی به آن می‌پیوندند. آقای منش امیر در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که رژیم ایران وارد یک دور باطل شده که وضع حکومت را روز به روز وخیم‌تر می‌سازد. او گفت که اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در حال حاضر به خاطر کمبود دستمزد و مشکلات معیشتی آغاز شده و اگر حکومت دستمزدها را افزایش دهد، تورم مالی را بیشتر خواهد کرد، هزینه معیشتی همچنان بالاتر خواهد رفت و اعتراض‌های مردمی گسترده‌تر خواهد شد. مشروع این گزارش‌ها و همچنین خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران، اسرائیل و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه خبری یک ساعته به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم همکاران امروز ما شامل خانم لیلی بنایان و دکتر عبدالله قرقزلو می‌باشد. در پایان مجموعه خبری امروز نسخه شنیداری مصاحبه شب گذشته آقای شهرام همایون با آقای منش امیر به عنوان آخرین حلقه از این رشته مصاحبه ها در اختیار کاربران قرار دارد. نسخه دیداری این مصاحبه در وبسایت رادیو پیام اسرائیل در اختیار علاقمندان است. موسیقی ایرانی نیز خواهیم داشت. به این برنامه خوش آمدید و با ما همراه باشید.
سه‌شنبه همگان با شادی و پویایی و بهروزی همسان گردد. همراه با همکارم این مجموعه خبری را به آگاهی شما می‌رسانیم. پرزیدنت جو بایدن در جریان پذیرایی از پرزیدنت روبی ریبلین در کاخ سفید ضمن برشمردن همکاری‌های تنگاتنگ بین دو کشور در مورد تلاش‌های هسته‌ای حکومت اسلامی ایران قول داد که در تمام طول ریاست جمهوری خود نخواهد گذاشت که رژیم ایران به بمب هسته‌ای مجهز شود. پرزیدنت بایدن همچنین از نخست وزیر جدید اسرائیل دعوت کرد که به زودی به واشنگتن برود و با او دیدار داشته باشد. پرزیدنت روبی ریبلین در پایان دیدار از واشنگتن و پذیرایی از وی در کاخ سفید به نیویورک بازگشت و قرار است امروز سه‌شنبه با آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل دیدار داشته باشد. در این ملاقات پرزیدنت ریبلین قصد دارد به تعرضات حکومت ایران در منطقه بپردازد و از جمله توضیح دهد که رژیم ایران اکنون علناً فردی را به ریاست جمهوری گماشته که قاتل تلاشگران سیاسی بوده و دستش به خون بیگناهان آلوده است. رئیس جمهوری اسرائیل از دبیرکل سازمان ملل خواهد خواست که تعرضات تروریستی علیه اسرائیل را محکوم کند. اسرائیل همیشه اعتراض کرده که در کمیسیون‌ها و شوراهای سازمان ملل بارها تصمیماتی ظالمانه و یک جانبه علیه اسرائیل اتخاذ شده که در واقع موجه جلوه دادن خشونت و عملیات تروریستی علیه اسرائیل است. مادر یکی از سربازان جانباخته اسرائیلی پرزیدنت ریبلین را در جریان دیدار با گوترش همراهی می کند. او مادر یکی از دو سربازی است که 7 سال پیش در عملیات نظامی اسرائیل علیه تروریست های حماس در غزه جان باخت و انتقال پیکر او به اسرائیل امکان پذیر نگردید و در طول زمان حماس برای انجام این تقاضا بهای گزافی را از اسرائیل طلب می کند که از جمله شامل رها ساختن بیش از 1000 تروریست فلسطینی در زندان های اسرائیل است که در کشتار شهروندان اسرائیلی دست داشتند. در ضیافتی که پرزیدنت بایدن شب گذشته به افتخار مهمان بلندپایه اسرائیلی خود برگزار کرد، از جمله به عملیات تعرضی رژیم ایران در منطقه پرداخت و در رابطه با مذاکرات برجامی در وین گفت تا هنگامی که او در مقام ریاست جمهوری ایالات متحده خدمت می‌کند، نخواهد گذاشت که رژیم ایران به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد. این سخنان را می توان همراه با چند رویداد دیگر نشان قاطعیت دولت واشنگتن در برابر زیادی خواهی های حکومت ایران دانست. پرزیدنت بایدن در سخنان جداگانه ای از عملیات نظامی علیه تروریست های وابسته به حکومت ایران در عراق و سوریه نیز دفاع کرد که آن نیز خود می تواند نشان دیگری از قاطعیت رئیس جمهوری ایالات متحده در رویارویی با رژیم ایران باشد. کاخ سفید با انتشار بیانیه ای اعلام داشت که پرزیدنت بایدن از نخست وزیر جدید اسرائیل نفتالی بنت دعوت می کند مهمان او در واشنگتن باشد. ارزیابی می شود که این سفر در هفته های آینده عملی شود. نفتالی بنت یک سیاستمدار راستگرای اسرائیل محسوب می شود که او نیز سیاست قاطعانه ای علیه برنامه های اتمی ایران دارد. بنت همچنین با یک رویکرد پرزیدنت ترامپ که طرفدار برپایی کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل است مخالفت می‌ورزد و آن را یک امر خطرناک می‌داند. بسیاری از سیاستمداران راستگرای اسرائیلی ارزیابی می‌کنند که اگر کشور فلسطینی برپا گردد، ممکن است همانند نوار غزه به کانون ترور و تعرض با تشویق و همکاری حکومت ایران علیه اسرائیل مبدل گردد. در بیانیه کاخ سفید، ضمن ابراز پشتیبانی دوباره از اندیشه دو کشور برای دو ملت، از اسرائیل خواسته شده که برای بازسازی غزه پس از ویرانی‌های گسترده جنگ موشکی 11 روزه سهم سازنده ای ایفا کند. اسرائیل خواهان برقراری ترتیباتی است که پول‌های اهدایی کشورهای مختلف به دست حماس نرسد تا بتواند به بنیه نظامی خود بیفزاید، بلکه نظارت دقیقی برقرار گردد که همه بودجه‌ها صرف آبادانی غزه شود. ارزیابی می‌گردد که در جریان جنگ 11 روزه خساراتی معادل 1 میلیارد دلار به غزه وارد آمده است. حماس، جهاد اسلامی و حکومت ایران آن جنگ موشکی را یک پیروزی بزرگ برای سازمان‌های ترور و شکست ننگین برای اسرائیل توصیف کردند. حماس و جهاد اسلامی در هفته‌های اخیر به تهدیدهای جنگی ادامه داده و از جمله گفتند که اگر اسرائیل به خواسته‌های آنان گردن ننهد، حملات تعرضی علیه اسرائیل را از سر خواهند گرفت.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با همسای اسرائیلی خود روین ریولین تأکید کرد که دولت او هیچگاه به جمهوری اسلامی اجازه دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را نخواهد داد. بایدن در این دیدار که دیروز در کاخ سفید برگزار شد گفت ایران در زمان من هرگز به سلاح اتمی دست پیدا نخواهد کرد. جو بایدن با اشاره به اینکه ایران یکی از موضوعهای مورد بحث با رئیس جمهوری اسرائیل است و حمله های اخیر آمریکا علیه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه مرزی عراق و سوریه پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا گفت شب گذشته من شخصا دستور حمله را به سایت های شبه نظامیان مورد حمایت ایران که مسئول حمله های اخیر علیه نیروهای آمریکا در عراق بودند صادر کردم. او با اشاره به اینکه این اقدام را بر اساس اختیارات خود در قانون اساسی انجام داده گفت حتی کسانی که در کنگره مایل نیستند این امر را بپذیرند تصدیق کردند که این حرف صحیح است. این دومین اقدام نظامی است که ارتش آمریکا از زمان روی کار آمدن جو بایدن و به دستور شخص او علیه مواضع شبه نظامیان تحت حمایت ایران انجام داده است. بایدن با اشاره به اینکه او و تیمش از نزدیک با دولت جدید اسرائیل در حال همکاری است، ابراز امیدواری کرد که به زودی در کاخ سفید میزبان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل باشد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین بر حمایت کامل ایالات متحده از عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای خاورمیانه و آفریقا تاکید کرد و گفت این روند تا حدی پیشرفت کرده است. رئیس جمهوری اسرائیل نیز آمریکا را بهترین دوست اسرائیل خواند و گفت که نزدیکی دو ملت بر اساس ارزش‌های مشترک مردم سالاری و لیبرالیسم شکل گرفته است. وی افزود حتی با وجودی که با هم توافق داریم که لازم نیست در همه زمینه‌ها موافق باشیم، اما کمک ایالات متحده برای ما مهم است.
وزیر خارجه اسرائیل یائیر لپید در یک سفر تاریخی رهسپار امارات عربی متحده گردیده تا نخستین سفارتخانه اسرائیل در ابوظبی و کنسولگری این کشور در دبی را بگشاید. این اولین سفر رسمی یا مقام ارشد اسرائیلی به امیرنشین می باشد که 6 ماه پیش قرارداد صلح با اسرائیل امضا کرد و اکنون مجدداً می‌کوشد روابط بین دو کشور هرچه گسترده‌تر و مستحکم‌تر گردد. قرارداد صلح اسرائیل و امارات حدود 6 ماه پیش و با تلاش گسترده پرزیدنت دونالد ترامپ امکان پذیر گردید و امارات حدود 2 ماه پیش سفارتخانه خود در اسرائیل را به طور رسمی گشود. در ابوظبی احما السائر وزیر اقتصاد در وزارت خارجه امارات از وزیر خارجه اسرائیل و همراهانش استقبال خواهد کرد. یائیر لپید در چارچوب این سفر با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات نیز دیدار و گفتگوی طولانی خواهد داشت. گفته می شود که در این دیدار علاوه بر مناسبات تو کشور، رفتارهای حکومت اسلامی ایران در منطقه به طور مشروع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تصمیم پرزیدنت بایدن برای فراخواندن شماری از سربازان آمریکایی و همچنین بیرون بردن چند سامانه دفاع ضد هوایی از نوع پاتریوت نگرانی امیرنشین‌ها در مورد افزایش خطرات تعرضی رژیم ایران را ملموس‌تر ساخته است. یک گروه از بازرگانان عمده اسرائیلی وزیر خارجه را در این سفر همراهی می‌کنند که آنها جداگانه با همتایان اماراتی خود به بررسی امکان گسترش مبادلات می‌پردازند. امارات عربی متحده تا چند ماه دیگر میزبان نمایشگاه بین‌المللی موسوم به اکسپو خواهد بود که بیش از 100 کشور در آن شرکت خواهند داشت و اسرائیل دارای غرفه بسیار بزرگی خواهد بود و دستاوردهای خود را در امور تکنولوژی، صنعتی، نظامی، پزشکی، کشاورزی و غیره به نمایش خواهد گذاشت. انتظار می‌رود که در جریان دیدار وزیر خارجه اسرائیل از امارات چند قرارداد همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی و همچنین پیمانی برای همکاری در امور پزشکی و درمانی بین دو کشور امضا شود. امارات عربی متحده اکنون چند سال است که خود را برای دوران پسا نفت، یعنی کاهش بزرگ مصرف نفت در جهان، آماده می‌سازد و به دنبال درآمدهای جایگزین می‌گردد و از این رو به صنایع تکنولوژی و امور علمی روی آورده است. این واقعیت زمینه‌های بسیاری را برای همکاری با اسرائیل فراهم می‌سازد. دیدار وزیر خارجه اسرائیل و همراهان از امارات عربی متحده دو روز ادامه خواهد داشت. در ماه‌های اخیر با وجود محدودیت‌های کرونایی، ده‌ها هزار نفر اسرائیلی از امارات دیدن کردند.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا حملات هوایی این کشور علیه شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه را اقدام مشروع و دفاعی و حامل پیامی قاطع برای همه کسانی دانست که به نیروهای آمریکایی حمله می‌کنند. بلینکن در روم در حاشیه نشست ائتلاف بین المللی علیه داعش به خبرنگاران گفت: مایلم بر این باور باشم که پیامی که با حملات شب گذشته ارسال شد شنیده خواهد شد و از اقدامات آتی شبه نظامیان تحت حمایت ایران جلوگیری خواهد کرد. پنتاگون اعلام کرده است که نیروهای ارتش آمریکا بامداد دوشنبه دیروز تأسیسات عملیاتی و زاغه‌های مهمات شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در مناطق مرزی عراق و سوریه و یک نقطه در خاک عراق هدف حملات هوایی خود قرار داده است. این دومین اقدام ارتش آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان تحت حمایت ایران از زمان آغاز ریاست جمهوری جو بایدن به شمار می رود. حملات دیروز که به گفته پنتاگون نزدیک به 10 شبه نظامی در آن کشته شدند، در واکنش به حملات ماه‌های اخیر علیه منافع و مواضع آمریکا در عراق از سوی نیروهای شبه نظامی تحت حمایت ایران در عراق صورت گرفته است. آنتونی بلینکن در پاسخ به این پرسشگاه‌های آمریکا ایران را مسئول این حملات شبه نظامیان می‌داند گفت: برخی از گروه‌های دخیل در حملات اخیر شبه نظامیان تحت حمایت ایران هستند. دولت عراق حملات بامداد دوشنبه را نقض آشکار حاکمیت این کشور خواند و در این حال خواستار پرهیز از افزایش تنش شد. هشت شعبی کشته شدن 4 عضو خود در منطقه القائم در غرب این کشور و در نزدیکی مرز سوریه را تأیید کرده است. این شبه نظامیان تحت حمایت ایران در بیانیه تهدید کردند که انتقام خواهند گرفت. بر اساس گزارش ها از ابتدای سال جاری میلادی دست کم 40 حمله موشکی یا پهپادی علیه مواضع آمریکا در عراق صورت گرفته است.
واکسینه کردن نوجوانان بین 12 تا 15 ساله در اسرائیل شتاب بیشتری گرفته و تلاش آن است که در ظرف 10 روز آینده همه آنها واکسن ضد کرونا را دریافت کنند و اسرائیل گام بزرگ دیگری در راه واکسینه کردن همه شهروندان خود در هر سنی برداشته باشد. نخست وزیر نفتالی بنت و وزیر بهداشت نیتسن هوروویتس امروز از یکی از مراکز واکسیناسیون دیدن کردند و با نوجوانانی که برای تزریق آمده بودند سخن گفتند. اسرائیل در روزهای اخیر به اقدامات روشنگرانه گسترده‌ای دست زده تا همه نوجوانان را به دریافت واکسن تشویق کند. وزیر بهداشت امروز گفت که با تکمیل این پروژه نوجوانان کشور نیز می توانند بدون محدودیت در اکثر فعالیت‌های اجتماعی شرکت داشته باشند. در همین حال برخی محدودیت‌ها برای مسافرانی که وارد اسرائیل می‌شوند همچنان ادامه دارد و همچنین اسرائیلیانی که رهسپار خارج از کشور هستند باید حداکثر 3 روز پیش از پرواز آزمایش سلامتی را گذرانده باشند. نگرانی اسرائیل از ادامه انتشار ویروس هندی از نوع دلتا می باشد که موجب گردیده 2 شهر کوچک اسرائیل قرمز اعلام شود. روز گذشته در اسرائیل 68,000 تست کرونا انجام گردید که 283 نفر مبتلا تشخیص داده شدند. یعنی از هر 1,000 نفری که مورد تست قرار گرفتند 4 تن مبتلا به ویروس شدند. در حال حاضر شمار کل بیماران کرونایی که در همه بیمارستان‌های اسرائیل بستری هستند 21 نفر است که 14 تن از آنان به دستگاه تنفسی وصل هستند. به این ترتیب اسرائیل به نسبت جمعیت خود در حال حاضر دارای کمترین بیمارانی می باشد که در وضعیت وخیم به سر می برند. همچنین حدود 100 نفر مبتلایانی هستند که بیماری آنها شدید نیست و در خانه به سر می برند. زندگی در اسرائیل تقریبا به طور کامل به حال عادی بازگشته، ولی هنوز توصیه می شود که افراد در اماکن سربسته ماسک به بینی و دهان بزنند.
یک روز پس از حملاتی که با دستور جو بایدن به 3 مرکز شبه نظامیان تحت حمایت ایران نیروهای ارتش آمریکا در سوریه شامگاه دوشنبه مورد حملات راکتی قرار گرفتن و به این حملات پاسخ دادن. سخنگوی ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا وقوع حمله راکتی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه را تایید کرد و گفت که ساعت 7:44 عصر دوشنبه دیروز به وقت محلی نیروهای آمریکا در سوریه با چندین راکت هدف حمله قرار گرفتند. او همچنین گفت که این حملات صدمات جانی به نیروهای آمریکایی وارد نکرده و خسارت‌های مالی احتمالی نیز در حال ارزیابی است. در این ارتباط دیدبان حقوق بشر سوریه نیز از اصابت چند راکت به مقر نیروهای آمریکایی در میدان نفتی العمر واقع در حومه شرقی دیر الزور خبر داد. ارتش آمریکا و همچنین ائتلاف بین المللی ضد داعش جزئیات این حملات و اینکه کدام پایگاه یا محل استقرار نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفته را اعلام نکردند، اما ساعتی بعد بدین حملات پاسخ دادند. سخنگوی ائتلاف بین المللی ضد داعش به رهبری آمریکا درباره پاسخ به حملات دوشنبه دیروز شبه نظامیان تحت حمایت ایران در سوریه در توییتی گفت که نیروهای ارتش آمریکا پس از اینکه مورد چند حمله راکتی قرار گرفتند مواضعی که راکت‌ها از آن شلیک شده بود را هدف قرار دادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه نیروهای آمریکایی در حملات تلافی جویانه شامگاه دوشنبه خود مقر شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در المیادین مورد حمله قرار دادند. این حملات در حالی انجام شد که ارتش آمریکا در ساعات پایانی 1 شنبه و بامداد 2 شنبه به دستور جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده انبار تسلیحات و همچنین تأسیسات عملیاتی شبه نظامیان تحت حمایت ایران را در 3 منطقه از خاک سوریه و عراق هدف حمله قرار داد. وزارت دفاع آمریکا پس از حملات 1 شنبه شب در بیانیه تأکید کرد که اهداف انتخاب شده در مرز عراق و سوریه تأسیساتی بودند که از سوی شبه نظامیان وابسته به ایران برای حملات پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در عراق مورد استفاده قرار گرفتند. پنتاگون اعلام کرد از جمله مراکزی که بامداد 2 شنبه دیروز به وقت محلی مورد حمله قرار گرفتند تأسیسات عملیاتی و انبارهای سلاح شبه نظامیان تحت حمایت ایران در دو نقطه از خاک سوریه و یک نقطه در خاک عراق بوده است. بنابر اعلام پنتاگون، ارتش آمریکا در حملات اخیر خود علیه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در نزدیکی مرز عراق و سوریه از جنگنده های F-15 و F-16 استفاده کرده است. وزارت دفاع آمریکا همچنین تأکید کرد جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به طور واضح بر محافظت از نیروهای آمریکایی تأکید دارد و با توجه به حملات مداوم شبه نظامیان تحت حمایت ایران علیه منافع آمریکا در عراق، رئیس جمهوری آمریکا دستور اقدامات نظامی بیشتر را برای پیشگیری از چنین حملاتی صادر کرده است. یک روز پس از اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم واگذاری تصاویر دوربین‌های تأسیسات هسته‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سخنگوی وزارت خارجه گفت هیچ تصمیمی در این باره گرفته نشده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه دیروز در نشست خبری هفتگی خود گفت تأکید می‌کنم که همچنان هیچ تصمیمی سلبی یا ایجابی در خصوص دوربین ها و توافق قبلی با آژانس گرفته نشده و نه ادامه و نه عدم ادامه، یعنی نه نگاه داشتن و نه پاک کردن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اسلامی گفته بود جمهوری اسلامی اطلاعات ضبط شده دوربین های مستقر در تأسیسات اتمی را به آژانس تحویل نخواهد داد. به دنبال تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در مجلس، جمهوری اسلامی اقدام به گسترش فعالیت‌های اتمی و کاهش نظارت‌های بین‌المللی کرد. با این حال توافق موقتی بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شد که ابتدا 3 ماه و سپس 1 ماه ادامه یافت. این توافق پنجشنبه گذشته منقضی شد. آژانس جمعه گذشته اعلام کرد که هنوز جمهوری اسلامی پاسخی درباره تمدید توافق نداده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس نیز بر اهمیت چنین توافقی تاکید کرد و خواستار پاسخ فوری تهران شد. پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی بدون اشاره به تاریخ مشخص اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی ایران در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. ششمین دور مذاکرات وین بر سر احیای برجام که با گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا همراه بود به تازگی به پایان رسید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز هشدار داد که عدم تمدید توافق دو جانبه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی یک موضوع بسیار نگران کننده است که باید حل شود. آمریکا و شرکای اروپاییش در برجام خواستار تصمیم نهایی جمهوری اسلامی در این مذاکرات هستند، اما در مقابل جمهوری اسلامی میگوید که تصمیم سخت خود را پیشتر گرفته و اکنون نوبت کشورهای مقابل است. ابراهیم رئیسی که به تازگی برنده انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعلام شد، در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات گفت اجازه نخواهیم داد مذاکره برای مذاکره باشد. با این حال سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری اخیر خود گفت همه می دانند که تصمیم در خصوص این موضوع توافق جدید بر سر احیای برجام به این دولت مان دولت بر نمی گردد. حسن دیاب نخست وزیر مصطفی لبنان که کماکان تا تشکیل دولت جدید اداره کشور را بر عهده دارد، با طرح کاهش یارانه های سوخت موافقت کرد. دولت لبنان هر ماه بابت توزیع ارزان سوخت وارداتی 250 میلیون دلار یارانه تخصیص می دهد. چنین هزینه با توجه به بحران اقتصادی کشور برای دولت مشکل ساز شده است. دولت لبنان به غیر از اختصاص 3 میلیارد دلار یارانه سوخت در هر سال، به همین میزانی زیر بار پرداخت یارانه مواد خوراکی رفته است. در خصوص یارانه های سوخت، دولت لبنان واردات بنزین و گازوئیل را با ارز دولتی یک دلار معادل 1500 پوند لبنان انجام میدهد. اما بعد از تصویب لایحه دولت که قرار است هفته آینده در پارلمان رای گیری شود، واردات سوخت با ارز آزاد یک دلار معادل 3900 پوند لبنان انجام خواهد شد. چنین میزانی از رشد قیمت سوخت تبعات تورمی بالایی خواهد داشت، اما دولت لبنان در نظر دارد برای 500,000 شهروند فقیر و آسیب پذیر کشور ماهانه 137 دلار یارانه نقدی اختصاص دهد. تورم پارسال لبنان به بالای 88% رسیده بود و در کنار ایران در ردیف 6 کشور با بالاترین نرخ تورم در جهان قرار داشت. در این میان سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان وعده خود در مورد وارد کردن سوخت از ایران در صورت تداوم کمبود بنزین و گازوئیل در لبنان را تکرار کرد و گفت تمامی امکانات فنی برای این احتمال آماده شده است، اما دولت لبنان هر گونه برنامه واردات نفت از ایران را رد کرده است.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر توی کوچه های نسیم رفته پی ولگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون ماه دق میده، ماه دق میده، درد بی دردی، پاییز اومده، پاییز اومده پی نامردی، یه نسیم رفته پی ولگردی. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلو دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.
اعتصاب سراسری کارگران پیمانی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای هشتمین روز در شهرها و استانهای مختلف ایران ادامه یافت. همزمان شمار دیگری از گروه‌ها و تشکل‌های صنفی در داخل و خارج از ایران از این اعتصاب سراسری حمایت کردند. کانون صنفی معلمان ایران، 230 کنشگر سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران، بیش از 100 نفر از کارگران و فعالان کارگری در سنندج و همچنین ده ها تشکل کارگری در کشورهای مختلف جهان از این اعتصاب سراسری حمایت کردند. در بخشی از بیانیه کانون صنفی معلمان ایران که دوشنبه دیروز منتشر شد آمده است، مروری بر مطالبات مطرح شده کارگران نشان می‌دهد که خواسته های کارگران اعتصابی شکل دیگری از مطالباتی است که ما معلمان در دو دهه گذشته به کرات تکرار کردیم. این کانون همچنین از حکومت ایران خواسته است که به جای هزینه کردن از منابع متعلق به مردم به نام تأمین امنیت، منابع موجود را صرف تأمین خواسته های مشروع و به حق حقوق بگیران و به ویژه کارگران کنند. همچنین 230 کنشگر سیاسی و مدنی در داخل و خارج از ایران شامل فعالان ملی مذهبی، چپ، جمهوری خواه و حقوق بشری در بیانیه از اعتصاب کارگران صنعت نفت حمایت کردند. در بیانیه این کنشگران از جمله آمده است: وظیفه اخلاقی، انسانی و ملی همه مردم ایران است تا از حقوق کارگران و اعتصاب جمعی ایشان حمایت کنند. همچنین بیش از 100 نفر از کارگران و فعالان کارگری سنندج ضمن اعلام حمایت از اعتصاب کارگران صنعت نفت در بیانیه تأکید کردند حق ایجاد تشکل مستقل کارگری و حق اعتصاب و اعتراض در محیط کار را جزء بدیهی ترین و ابتدایی ترین حقوق کارگران می دانند. در خارج از ایران نیز ده ها تشکل کارگری در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، برزیل، اندونزی، الجزایر، هایتی، سنگال، پاکستان و ترکیه از اعتصاب کارگران پیمانی در صنعت نفت ایران حمایت کردند. همچنین فدراسیون عمومی اتحادیه‌های کارگری در عراق از این اعتصاب حمایت کرده و ضمن اعلام حمایت از خواست افزایش دستمزد و دیگر مطالبات کارگران ایران در بیانیه نوشت که اخراج 750 کارگر اعتصابی را محکوم می کند و آن را مغایر کنوانسیون سازمان جهانی کار و سایر اسناد بین المللی می داند. پیشتر 6 تشکل شامل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کانون صنفی فرهنگیان اسلام‌شهر و اتحاد بازنشستگان نیز در بیانیه مشترکی از اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی حمایت کردند. همچنین گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و برخی از مادران کشته شدگان سیاسی سال‌های اخیر نیز از این اعتصابات سراسری حمایت کردند. در میان مقام های جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین اسلامی با اشاره به اینکه تأمین خواسته اعتصاب کنندگان مشکل نیست، نسبت به بی‌توجهی به اعتراضات هشدار داد. تا کنون بیش از 60 شرکت و واحد کارگری به این موج اعتراضی پیوستند.
با نگاهی به حاکمیت های جهان میتوان آنها را به چند دسته کلی تقسیم کرد. پارلمانی، ریاستی، تک حزبی، سلطنت مشروطه و مطلقه. در هر کدام از این نظام‌های حاکمیتی، حاکمان به درجاتی به قوانین پایبند و پاسخگو هستند. اما حاکمیت ولایت فقیه به هیچ نظام حاکمیتی شباهتی ندارد، چون اساساً پاسخگویی وجود ندارد. ولی فقیه تمام اختیارات سیاسی، نظامی و اقتصادی را در دست دارد. در انتخابات این نظام باید نفراتی انتخاب شوند که خامنه ای تعیین کرده است. تازه همین رئیس جمهور را هم باید خامنه ای تایید کند. وزرای خارجه کشور و اطلاعات را نیز خامنه ای تعیین می کند. بیش از 60% اقتصاد دست خامنه ای و نهادهای زیر دست اوست، بدون اینکه حساب آن را پس بدهد. نیروهای نظامی هم تحت فرمان خامنه ای هستند. اما با این میزان قدرت، خامنه ای با نمایش انتخابات تلاش می کند برای خودش مشروعیت بخرد. آیا نظامی دیکتاتورتر و فاسدتر از نظام آخوندی وجود دارد؟
جمعی از پزشکان در بیانیه اعلام کردند در اعتراض به بیتوجهی به حقوق جامعه پزشکی، بیتوجهی به سلامت مردم، گسترش فساد در لایه‌های مختلف مرتبط با سلامت و تخلفات گسترده وزارت بهداشت، سه‌شنبه امروز گروه‌های پزشکی از دانشجویان تا پزشکان فوق تخصص در سراسر کشور تجمع خواهند کرد. در بیانیه جمعی از پزشکان آمده که ما امتحان خود را پس دادیم، چه در زمان جنگ، چه در زمان کرونا. تمام راه‌های اعتراضی از قبیل نامه‌نگاری و جمع آوری امضا را انجام داده و اعتراضمان را به گوش مسئولان رساندیم. اما منفعت شخصی و فساد در لایه‌های مختلف مرتبط با سلامت مانع از برقراری عدالت شده است. آنها در این بیانیه تأکید کردند که ما بسیاری از همکارانمان را در جاده‌های خدمت از دست دادیم، بسیاری از آنها را در مبارزه با بیماری از دست دادیم، اما مسئولان مربوطه حتی یک دلجویی از خانواده‌های آنها نکردند. بسیاری از پزشکان ترک طبابت کرده و بسیاری از کشور خارج شدند، اما باز هم مسئولان سلامت مردم برایشان اهمیت نداشت. در بیانیه جمعی از پزشکان همچنین خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی آمده است: در اعتراض به همه ظلم‌هایی که به ما روا داشتید، از بردگی دوران دانشجو تا پایمال کردن حقوق دوران طبابتمان، روز سه‌شنبه امروز تمام گروه‌های پزشکی از دانشجویان تا پزشکان فوق تخصص در سراسر کشور تجمع خواهند کرد. در حالی که از چند روز پیش مقام‌های درمانی محلی در مناطق مختلف ایران از وقوع موج پنجم کرونا خبر می‌دهند، وزارت بهداشت گسترش شهرهای دارای وضعیت قرمز شیوع کرونا از جنوب به مرکز کشور و همچنین افزایش روند بستری شدن مبتلایان کرونا در شهر تهران را تأیید کرد. سیما لارنی سخنگوی وزارت بهداشت به ایرنا گفت که شهرهایی در استانهای ایلام، بوشهر، تهران، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، هرمزگان و یزد در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. همزمان مقام‌های محلی از افزایش میزان موارد بستری ناشی از ابتلا به کرونا در استانهای البرز، خراسان جنوبی و برخی دیگر از استانها خبر دادند. در حالی که وضعیت دو شهر فیروزکوه و دماوند در نزدیکی پایتخت قرمز است، سخنگوی وزارت بهداشت تأکید کرد روند بستری شدن مبتلایان به کرونا در شهر تهران نیز افزایش یافته و احتمال قرمز شدن تهران هم در روزهای آینده وجود دارد. پس از موج چهارم کرونا در ایران، تعداد شهرهای قرمز در این کشور به 3 شهر کاهش یافت، اما اکنون این تعداد به 32 شهر افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی گسترش شهرهای قرمز کرونا از جنوب به سمت مرکز کشور را تایید کرد و افزایش شیوع گونه‌های جهش یافته از کرونا را زنگ خطر دانست.
باز رژیم با هیاهو مدعی ساخت واکسن شد. این بار به اسم سپاه واکسنی به نام نورا.
این واکسن تا 3 ماه دیگه مراحل نهایی بالینش رو طی می‌کنه و و در دسترس عموم مردم قرار میگیره.
اما رژیم نیازی نمیبیند توضیح بدهد که تا 3 ماه آینده چقدر از جان ایرانیان باید از دست برود.
وانگهی همه میدانند تا واکسن در ابعاد 10,000 مراحل تست بالینی خودش را نگذراند هرگز واکسن نیست.
امروز در تولید واکسن برای این بیماری مرموز که این جزء پیچیده ترین دانشها و فناوری های بشری است، نه 1، 2، 3 چندین واکسن ساخته می شود.
وقتی سلامی مدعی ساخت واکسن می شود، بی اختیار انسان به یاد کرونا یا به مسخرهش بیفت. به دلیل اینکه خامنه ای جلوی خرید واکسن معتبر را گرفت، الان انواع جهش یافته کرونا در کشور شیوع پیدا کرده است. آیا کارها و تبلیغات رژیم سر ساختن واکسن همان سیاست گسترش کرونا نیست؟
در حالی که مسئولان بهداشتی در ایران میگویند موج پنجم شیوع کرونا در ایران آغاز شده و تهران و نیمه شمالی کشور نیز در معرض خطر قرار گرفتند، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی امروز اعلام کرد که تمامی برنامه‌های مذهبی در کشور برگزار خواهند شد. خبرگزاری مهر سه‌شنبه امروز از قول کارشناسان بهداشتی خبر داد که آمارهای روزانه کرونا در روزهای اخیر روند صعودی داشته و موج جدید به خاطر شیوع گونه جهش یافته موسوم به دلتا به مراتب مسری‌تر و خطرناکتر از اوجگیری‌های قبلی شیوع کرونا در ایران است. خبرگزاری‌ها در این حال خبر می‌دهند که مناطق قرمز کرونا از جنوب به مرکز و شمال کشور در حال گسترش است و در حال حاضر 63 شهرستان در کشور به رنگ قرمز کرونایی در آمدند. با وجود این هشدارها، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی امروز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت هیچ برنامه مذهبی به خاطر محدودیت‌های کرونایی تعطیل نخواهد شد. او گفت که برای مراسم مذهبی یک برنامه 100 روزه را طراحی کردیم و این برنامه 100 روزه به این صورت بوده که 40 روز استقبال از ماه محرم، 30 روز برنامه های عملیات محرم و 30 روز نیز برنامه های ماه صفر و 40 خواهند بود. روح الله حریزاوی در ادامه در مورد ماه محرم گفت موضوع مهمی که امسال روی آن کار میکنیم بحث مسئولیت اجتماعی، به خصوص مسئولیت اجتماعی هیئت‌ها و مجموعه‌های مذهبی با توجه ویژه به بحث جمعیت و فرزند آوری است. این تصمیم گیری در حالی انجام میشود که به گفته علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلان شهر تهران، زنگ خطر موج پنجم کرونا در استان تهران نیز به صدا در آمده و 2 شهرستان فیروزکو و دماوند در وضعیت قرمز قرار دارند و هر لحظه امکان قرمز شدن استان تهران وجود دارد. قاسم جانبابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، نیز تأکید کرده است که به دلیل مراودات ساکنان استانهای کرمان و گلستان با مردم هرمزگان و سیستان و بلوچستان، روند همگیری کرونا در کرمان و گلستان رو به افزایش است و استان یزد نیز شرایط ناپایدار و افزایش بیماری کرونا را دارد. با وجود انتشار این خبرها، امروز شنبه در کنار اعلام تصمیم برگزاری تمامی مراسم مذهبی، اخباری از برگزاری انواع همایش‌ها و یادواره ها نیز در سطح کشور منتشر شد. در یکی از این همایش ها که به مدت 3 روز در مشهد ادامه خواهد داشت، 250 تن از مجروحان شیمیایی جنگ ایران و عراق قرار است در یک همایش تکریم در کنار هم قرار گیرند. پیش از این در بهمن ماه سال گذشته، علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، از نحوه برگزاری نماز جمعه در قم بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی انتقاد کرد، اما در مقابل با واکنش تند روحانیون و نهادهای مذهبی این شهر روبرو شد و مجبور به عذرخواهی گردید. مهدی محمودیان روزنامه نگار از صدور حکم اعدام برای یک زندانی سیاسی در روزهای پایانی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه خبر داد. محمودیان در صفحه توییتر خود نوشت همزمان با روزهای وداع ابراهیم رئیسی از قوه قضاییه شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست ایمان افشاری برای یکی از زندانیان سیاسی به اتهام تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام حکم اعدام صادر کرده است. این روزنامه نگار بدون ذکر نام زندانی سیاسی که در روزهای پایانی حضور ابراهیم رئیسی در مقام رئیس قوه قضاییه به اعدام محکوم شده است نوشت این پرونده 8 متهم داشته است که 7 نفر دیگر به احکام حبس از 3 تا 7 سال محکوم شدند. در دوره ریاست ابراهیم رئیسی چند زندانی سیاسی و همچنین بازداشت شدگان اعتراضات از جمله علیرضا شیر محمدعلی، بهنام محجوبی و ساسان نیکنفس در زندان ها کشته شده یا به دلیل عدم رسیدگی پزشکی جان خود را از دست دادن و همچنین شماری از زندانیان سیاسی از جمله مصطفی صالحی و نوید افکاری اعدام شدند. برای شمار دیگری از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان اعتراضات در تهران و شیراز نیز در دوره ریاست ابراهیم رئیسی حکم اعدام صادر شده است. رئیسی در سال 67 نیز از اعضای هیئت مرگ بود که به فرمان روح الله خمینی هزاران زندانی سیاسی را که در حال سپری کردن احکام زندان بودند اعدام کردند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انتخابات اخیر در ایران را حماسه عظیم و واقعی خواند و گفت مشارکت کنندگان مشت محکمی بر سینه تحریم کنندگان و مخالفان و معارضان انتخابات زدن. پیشتر ابراهیم رئیسی که به عنوان رئیس جمهوری منتخب معرفی شده نیز انتخابات را حماسه خوانده بود. خامنه ای دوشنبه دیروز در دیدار با ابراهیم رئیسی و دیگر مقام های قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت امید بیگانگان این بود که بر اثر این بهانه ها مشارکت در انتخابات به 20 تا 25 درصد برسد که این امید محقق نشد. بر اساس آمار رسمی وزارت کشور بیش از نیمی از واجدان شرایط رأی‌دهی پای صندوق‌های رأی حاضر نشدند و افسون بران میزان آرای باطله نیز در این انتخابات شگفتی ساز شد. با این حال رهبر جمهوری اسلامی به نقل از محاسبات کارشناسان گفت شیوع کرونا 10% بر مشارکت تأثیر گذاشت و اگر چنانچه آن را محاسبه کنیم نزدیک به 60% مشارکت است که چیز خوبی است. خامنه ای نامی از این کارشناسان نبرد اما پیشتر احمد خاتمی عضو شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری چنین ادعایی را مطرح کرده بود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را 48.8% اعلام کرده است. این رقم کمترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در ایران به شمار می رود. عدم مشارکت در شهرهای بزرگ ایران به ویژه پایتخت گسترده تر بود و بر اساس آمار رسمی در شهر تهران 74% واجدان شرایط پای صندوق های رای نرفتند. وضعیت امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 پس از چند هفته انتقال به بازداشتگاه آگاهی تهران وخیم گزارش شده است. حساب توییتر 1500 تصویر با اشاره به اینکه امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در بازداشتگاه آگاهی به داروهایش دسترسی نداشت. این حساب توییتری نوشت بیماری امیر حسین مرادی عود کرده، سر تا سر پوست تنش زخم شده و چندین بار با برانکارد به بهداری منتقل شده و وضعیت سلامت امیر حسین مرادی به شدت وخیم است. امیر حسین مرادی در اعتراضات آبان 98 بازداشت شد و دادگاه انقلاب او و دو نفر دیگر سعید تمجیدی و محمد رجبی را به اعدام محکوم کرد. پدر امیر حسین مرادی با افزایش فشارها بر این خانواده 7 مهر ماه 99 اقدام به خودکشی کرد و جان باخت. پس از آن که در تیر ماه گذشته قوه قضاییه از تایید حکم اعدام این 3 معترض خبر داد، اعتراض های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به پا خواست و هشتگ اعدام نکنید از مرز 10 میلیون بار گذشت. سرانجام وکلای این ستن خبر دادند که دیوان عالی کشور بررسی دوباره پرونده این 3 معترض آبان ماه را پذیرفته است و قرار است پرونده این 3 معترض آبان 98 در شعبه دیگری از دادگاه انقلاب بررسی شود. در جمهوری اسلامی ظلم و جور به زندانیان در حال افزایش است.
کسی که به حبس میبره آدمو نمیدونه دل واپسی میگیره، یه مادر که دل تنگ فرزندشه نبینه جگر گوششو میمیره، کسی که به حبس برده این عاشقو نمیدونه چشمای تو پشتمه، با ایما اشاره رسوندن به تو که جرمم گره کردن مشتمه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و چیزی بگو، بگو کوچمون رو بازادیه، بگو دل خوشم کن به راست و دروغ، خرابه بگو رو به آبادیه، روزایی که وقت ملاقاتیه یه شیش زخیم کرده این دوریو، تو از پشت شیشه نگاهم کن و منم دست میذارم رو دستای تو، تو گوشی رو بردار و حرفی بزن، منم عاشقونه نگات میکنم، شبی که تو سلول تنهاییم به جای نگهبان صدات میکنم،
چه دیواری افتاده بین من و تو و آدمایی که پیش منم، همه لیلیا مثل تو نیستن، خیلی ها قید مجنون و این تو زدن،
شبیه یه تنهایی واقعی تو فصل بهارم گل کاشیه، میخوام حس کنی درد این آدمو که از متن رفته توی حاشیه.
خب امروز یک گفتگو داریم با یه شخصیت بسیار دوست داشتنی، شخصیتی که باید ازشون قدردانی بکنیم. دوستان ما در تلویزیون دنبال آدرس ایشون میگشتن، امیدواریم که آدرس رو بدن. یک هدیه یادبودی درست شده برای ایشون، پرچم شیر خورشیده و یک لوح تقدیر از یه همکاری بسیار بسیار صمیمانه ایشون در طول ماهای متمادی، فکر میکنم بیشتر از 1 سال 2 سال ما هر دوشنبه در خدمتشون بودیم ازشون من خودم به شخصه خیلی یاد گرفتم و برام یک کلاس درس بود. الان هم اتفاقی نیفتاده، الان هم ایشون یک گرفتاری خیر داره، ایشالا میرود و این گرفتاری خیر رو سامان میده و برمیگرده. اما همینقدر که این هفته الان آخرین هفته برنامه مرتب ایشونه، من به سهم خودم، آقای آرش، آقای بهروز، جناب آقای مهندس پناهی مدیر تلویزیون، همه برنامه سازان، همه بینندگان، از جناب آقای مناشه امیر نهایت قدردانی و تشکر رو میکنیم به خاطر این رابطه صمیمانه‌ای که در این مدت با ما داشتن و خواهند داشت. یکی از کارهای جالبی که اولین بار، یعنی که یه آدمی دیگران رو وادار میکنه بهش احترام بذارن، رفتار خودشه. ایشون از دو ماه قبل اعلام کرد که آقا من در هفته اول جولای دیگه برنامه های هفتگی ما تا مدتی نمیتونم ادامه بدم. دو ماه قبل اعلام کرد هفته دیگه، از هفته اول جولای برنامه هفتگی رو. اینو بهش میگم شخصیت، اینو بهش میگم پرنسیپ، اینو بهش میگم کارهایی که ما جوانتر از ایشون باید یاد بگیریم و بدونیم وقتی با اجازه داریم کار میکنیم. ایشون نه یک دلار از ما پولی خواستن، نه پولی گرفتن، همکاری صمیمانه کردن، ولی پرنسیپ داشتن، به خودشون احترام گذاشتن، ضمن اینکه به این تلویزیون هم احترام گذاشتن. من صمیمانه از این علمدار روزنامه نویسی در ایران، این پیشرو و پیش قراول، قدردانی میکنم. جناب آقای مناشه امیر، درود بر شما.
درود بر شما، درود بر بینندگان، شنوندگان و کل ملت ایران. و من بسیار سپاسگزارم از هدیه شما و از همه الان قرار میذاریم که این هدیه رو شما در میدان ارک تهران و با حضور دوستان، شنوندگان و بینندگان به من هدیه بکنید و اون موقع خرسندی و شادی من چندین برابر خواهد شد.
بسیار خب جناب امیر، خیلی بازم تشکر میکنم از همکاری شما. امیدوارم این غیبتون خیلی طولانی نشه، کوتاه باشه.
بحث نمی کنیم، فقط یه مدتی رو من احتیاج دارم که کارهای دیگر رو انجام بدم. خداحافظی.
همینطور، خوشحالم هستیم، ولی بازم توضیح میدم اگر اتفاقی بیفته که مناسبتی بشه، حتما خواهش خواهیم کرد آقای مناشه امیر تشریف بیارن و از وجودشون استفاده کنن. خب جناب امیر، این دو تا اتفاق افتاده، حملات هوایی امریکا به شبه نظامیان ایرانی در مرز عراق و سوریه و علاوه بر اون اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در رابطه با مذاکرات وین که گفته که در آینده ممکن ما اصلا ول کنیم مذاکرات رو، یعنی چی؟ من نمیدونم، تحلیل شما از این خبرها چیه؟
بله، اجازه بدید از مسائل داخلی ایران شروع بکنیم و من با کمال خرسندی این رو میگم که ما شاهد دو پدیده و شاید سه پدیده هستیم که در واقع تحقق میبخشه به اون چه که همیشه گفتیم و ما همیشه گفتیم که اعتراض ها، مخالفت ها، تظاهرات، اقدامات باید به صورت دست جمعی باشه و در ابعاد گسترده باشه و نه فقط در یه شهر کوچیک که انجام بشه بعد یه شهر دیگه و همطور الی آخر، و نه فقط مثلا مال باختگان شرکت بکنن یا اونهایی که با استانی شدن قم مخالفت می‌ورزن یا موافقت دارن. گفتیم که باید همگان وارد صحنه بشن و این رو ما الان داریم شاهد میشیم. ولی پدیده‌ای که پیش از اون رخ داد تحریم انتخابات بود. هیچ تغییری در نتایج انتخابات نداد. اونی را که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده بود بالاخره از صندوق در آمد، این رو کارش نمیشد کرد. ولی ملت ایران با درصد بسیار کمی از افرادی که رفتن رای دادن نشون دادن که ما از این رژیم دوری میجوییم و ما این رژیم رو نمیخوایم. این تحول بسیار جالبی بود که اقشار مختلف و مردم ایران رو در بر گرفت. و پدیده دوم که این روزها شاهدش هستیم، آغاز اعتصابات کارگری و ادامه اون و گسترش اون و پیوستن سازمان ها، نهاد ها و افرادی است که همه میخوان دست اتحاد به هم بدن و به هدف نهایی خودشون برسن. و درسته که صحبت سر پوله، کارگر میگه که این پولی که من میگیرم معاش من رو تامین نمیکنه، ولی همین که مادران داغدار، سازمان های حقوق بشر، نویسندگان، شاعران، ورزشکاران و دیگران به این روند میپیوندن و از اونها حمایت میکنن و هر روز ما میبینیم که قشرهای بیشتری از مردم ایران به این اعتصابات میپیوندن، این بسیار بسیار دلگرم کننده است. این پدیده دوم بود. پدیده سوم، آمدن و یک جنایتکاری رو که دستانش تا مرفق به خون بیگناهان آغشته است رئیس جمهوری کردن. یعنی عملا گفتن که ما یک حکومت عادی نیستیم، یک حکومت تروریست هستیم و میخواییم که این تروریسم خودمون رو ادامه بدیم. و خامنه‌ای به صراحت میگوید که هدف ما برقراری ولایت مطلقه فقیه هست، یعنی مرحله سوم انقلاب، که تنگنای رژیم و بنبستی رو که در آن الان قرار داره خیلی عمیق‌تر میکنه. این سه پدیده بسیار دلگرم کننده است و اگر امید داشته باشیم که مذاکرات برجامی به بنبست برسه و اگر امید داشته باشیم که ایالات متحده هیچ تسهیلات مالی در اختیار رژیم ایران قرار نده، این جنبش بیش و بیشتر خواهد شد. امروز اعتصاب و اعتراض سر حقوق، سر معیشت، سر این که من میخوام شکمم رو پر بکنم، سیر بکنم خودم و فرزندانم رو، نمیتونم که 9 میلیون تومان هزینه ماهیانه باشه و شما به من 4 میلیون تومان بدین. حالا اگر بیاین و بیشتر بکنن، یعنی پول چاپ میکنن، اسکناس چاپ میکنن، اسکناس که چاپ بکنن تورم بالاتر میره، وقتی تورم بالاتر رفت دستمزدی که کارگر گرفته کفاف معیشتش رو نخواهد کرد. یعنی حکومت داره وارد یک دور باطل میشه، دوری که بنبسته و روز به روز وضعش بدتر خواهد شد. اینها عواملی است که هشدار دهنده است و خوش حال کننده است که ببینیم در آینده چطوری ادامه خواهد یافت. میرسیم به اون پرسش شما و اون جریان.
ولی قبلش آقای منوشمی، قبلش از بدی خبری الان اومده اعلام بکنم، دیدبان حقوق بشر سوریه از اصابت چندین راکت به مقر نیروهای امریکایی در میدان نفتی عمر واقع در حومه شرقی دیرالزور خبر داده. هنوز جزئیات بیشتری از این اتفاق منتشر نشده است. بفهمید آقای منوشمی.
بله، این کاملا قابل پیش بینی بود. ببینید ضربه ای که ایالات متحده بر گروه های مزدور حکومت ایران وارد کرد در البوکمال و قرارگاه امام علی و شهرک های اطراف اون جمن سه پایگاه رو زدن، مسلم بود که گروه های هشت و شبی و مزدوران حکومت اگر سکوت بکنن دلیل ضعفشونه و این حمله مشکی رو من به حساب واکنش این گروه ها میذارم به آنچه که روز گذشته رخ داد. این حمله آمریکایی نشان داد که بایدن ترسو نیست، بایدن ضعیف نیست، بایدن میتونه در موقع لازم زور بازو هم نشان بده. گفتیم که بایدن
خطرناکتر از میتونه خیلی خطرناکتر از ترامپ باشه.
امیدواریم.
نه هست، عملا داره نشون میده هست.
بله. و این یکی. دوم، ابراز نومیدی همونطور که شما بیان کردید از اینکه واقعا برجام، مذاکرات برجامی بتونه به نتیجه برسه. برداشت من اینه آقای همایون، بدون که به منابع اطلاعاتی مخفی بتونم استناد بکنم، این است که حکومت ایران تونسته و میتونه یه مقداری نفت رو به قیمت بسیار بسیار ارزان به چین بفروشه و احتمالاً ازشون دلار نقد بگیره یا چیز شبیه پول بگیره. و میبینیم که وضع اقتصادی حکومت در این روزها بدتر نشده، بهتر نشده ولی بدتر هم نشده. یعنی این احساس هستش که حکومت چند ماهی، یک سالی یا بیشتر میتونه با همین باریکه آبی که مالی که در اختیار داره بسازه. امیدوارم که این ارزیابی من غلط باشه و منابع پولی حکومت تمام شده باشه. اگر تمام شده باشه، من تصور میکنم که پایان عمر حکومت بسیار نزدیک خواهد بود. چرا من میگم یه درآمد مخفی به دست آوردن؟ به خاطر اینکه احساس میکنیم که عجله نمیکنن و بر آمریکا فشار نمیآورن، بلکه میگوین خیلی خوب، اگر شما اون خواسته های ما رو تامین نکنید، مذاکرات نتیجه نخواهد داشت. و این درست همان حرفی است که دولت ایالات متحده آقای آنتونی بلینکن و دیگران میگویند. تا اینجا
شمیم. در اینی که یک پولی به ایران، یک مفر درآمدی برای ایران ایجاد شده در طول یکی دو ماه اخیر، تردیدی نیست. برای اینکه خیلی زودتر باید به قول معروف کفگیر به تای دیگ میخورد. به نظرم میرسه که در آغاز مذاکرات ایران یه امتیاز پولی کوچکی از آمریکا گرفته و امریکایی هم این امتیاز کوچک رو دادن به امید اینی که قدم‌های بعدی برداشته بشه. اما اون پول رو دادن، اون امکان پولی رو دادن، ولی این قدم‌های بعدی برداشته نشده و آقای عراقچی سعی کرده که هی بازی بکنه، هی سر بدونه، هی بره ایران و برگردیم. این حرفا کار به جایی رسیده که آمریکایی‌ها تصمیم خودشون رو گرفتن. این حمله و اظهارات وزیر خارجه آمریکا به نظر من آخرین تهدیده. اگر جمهوری اسلامی به وعده هایی که در وین داده، شفاهی داده، امضا نکرده، اگر عمل نکنه، با شرایط سختی روبرو خواهد بود. نظرتون چه جناب شمیر؟
من برداشت دیگری دارم از این جریان و اون این است که ارتش ایالات متحده داره از افغانستان خارج میشه و این کار اشتباهی است ولی اجتناب ناپذیره، به خاطر اینکه با خروج سربازان آمریکایی و ائتلاف مسلم است که طالبان مسلط خواهد شد. طالبان الان بخش اعظم افغانستان رو به دست داره. دولت کابل از حمایت کامل برخوردار نیست، هرج و مرج هست و به آسونی میتونه این دولت سقوط بکنه و طالبان مسلط بشه. و به همین دلیل هم هستش که حکومت ایران رفته کاسه لیسی میکنه و از طالبان تجلیل میکنه، سعی میکنه که طالبان رو تطهیرش بکنه، پاکش بکنه و غیره. و این در حالی که نمیدونن این مار در آستین پروراندن است، به خاطر اینکه طالبان نه فقط اهل تسنن هستن بلکه دشمنان سوگند خورده اهل تشیع هستن و این رو حکومت ایران پنهان میکنه. این یکی. دوم این که ارتش ایالات متحده قصد داره که از تعداد نیروهای خودش و از سامانه های ضد هوایی در حوزه خاورمیانه بکاهد و این واکنشی که ارتش آمریکا نشون داد، من تصور میکنم این به جریانات داخل عراق مربوطه و به جریانات خروج سربازان آمریکایی که ایالات متحده آقای بایدن میگوید که ما خیلی هم نرم نیستیم، در موقع لازم میتونیم به شما لطمه بزنیم. تا اینجا
بسیار عالی. خب آقای امین هاشمی، شما ناظر و شاهد اتفاقات بعد از انتخابات هستید در ایران و تجلیل آقای خاتمی، آقای خامنه ای از آقای رئیسی. واقعا چقدر فکر میکنید آقای رئیسی میتونه بر این مشکلات عدیدهی که پیرامونش وجود داره غلبه بکنه؟ و آیا، چون من ارادهی نمیبینم، یعنی فکر میکنم که آقای رئیسی انقدر مشکلات رو بزرگ میبینه که واداده، ولی حال نظر شما رو بدونید.
بله، ببینید در این ساعتی که ما با هم صحبت میکنیم در کاخ سفید واشنگتن، رئیس جمهوری اسرائیل و رئیس جمهوری ایالات متحده نشستن و با هم صحبت میکنن. یکی از مطالبی که پرزیدنت ریولین به پرزیدنت بایدن میگوید و قبلا گفته بود که قصد دارم چه بگویم، این است که آقای پرزیدنت، شما با یک رئیس جمهوری در حکومت ایران روبرو هستید که جنایتکاره و دستاش به خون مردمان بیگناه آغشته است. مواظب باشید، نمیشه با چنین رژیمی معامله کرد. نکنید این کارو. این حرفی است که الان امشب به وقت ما، امروز به وقت شما، پرزیدنت ریولین داره به پرزیدنت بایدن میگوید. ولی در مورد خود رئیسی، من ارزیابیم درست مثل تمام اونهاییست که به دقت این سخنرانی ها و اظهاراتش رو گوش کردن، آدمی به نظر نمیاد که اون جربوزه و اون تصمیم گیری و اون تجربه و اون مهارت و اون خبرگی حسن روحانی رو داشته باشه. روحانی واقعا نمیدونم به فارسی چی میگن، خیلی زبله. هم خوب صحبت میکنه و هم خوب استدلال میکنه، هم خوب قول و وعده میده، و دیدیم که چگونه پوزه او به خاک مالیده شد و هیچ کدوم از وعده هاش رو نتونست عملی بکنه. حالا رئیسی در کنار خامنه‌ای و در کنار سپاه پاسدارانه، حالا این سه نیرو چگونه بتونن بر مشکلات کشور غلبه پیدا بکنن؟ بسیار بسیار تردید داریم، به خاطر اینکه زیر ساخت حکومتی و دستگاه مدیریتی رژیم بسیار ناتوانه و مسائل و مشکلات آنقدر زیاد هست که بعید میدونم اونها بتونن سر و سامان بدن، مگر با افزایش سرکوب، مگر با کشتن افراد، مگر با ترسوندن مردم و غیره و غیره. ولی این هم دوام نخواهد آورد. من بر این باورم که مردم ایران مردم کره شمالی نیستن. همین الان هم ببینید که چه اعتراضاتی میکنن و چگونه دست اتحاد به هم میدن. و از دور باطل صحبت کردیم، تکرار میکنم، وقتی که حکومت پول نداره خواسته های کارگران رو تامین بکنه و اسکناس چاپ میکنه که حقوق اونها رو بالا ببره، این باعث افزایش تورم میشه و باعث بالا رفتن میزان هزینه ماهیانه کارگر میشه و اون اضافه حقوقی هم که گرفته دیگه کفاف نمیکنه. این یک دور باطله که بعید میدونم که حکومت کنونی و شخص ابراهیم رئیسی که از حمایت کامل خامنه‌ای و سپاه برخورداره بتونن این مشکل رو حل بکنن. تا اینجا
بسیار عالی. خب آقای مناشم، شما میدونید که این ملاقات دو تا رئیس جمهور اسرائیل و آمریکا هیچ گفته شده در چه زمینه‌های مذاکره داره انجام میشه و این گفتگو انجام میشه؟ آیا فکر میکنید مسئله مربوط به ایران هم در این گفتگو مطرح بشه؟
بله، ببینید پرزیدنت بایدن خیلی دوست نداشت که با آقای نتانیاهو گفتگو بکنه، ولی ساعتی پس از اینکه نفتالی بنت معلوم شد که نخست وزیر آینده اسرائیل خواهد بود، تلفنی باش گفتگو کرد. شخصیت‌های اسرائیلی رفتند واشنگتن و صحبت کردند. آقای بنی گنس، جنرال اویف کوخاوی و هیئت‌های دیگری که رفتن. الان برای اولین بار یک مقام ارشد اسرائیلی یعنی رئیس جمهور میره و به طور مستقیم و در دیدار خصوصی با پرزیدنت بایدن میشینه و مستقیما او رو ارشاد میکنه، موضوع رو براش توضیح میده. تا به حال تمام اطلاعاتی که و دیدگاه هایی که اسرائیل منتقل کرد توسط دیگران بود، یعنی دیگر آمریکایی، و الان مستقیم میشینه. پرزیدنت ریولین صریحا گفته که من درباره چه موضوع هایی صحبت خواهم کرد، ایران، ایران و ایران و مسائل دیگر مطرح خواهد شد، مثلا سرنوشت گروه تروریستی حماس در نوار غزه که اون هم باز به ایران مربوط میشه. به هر حال این یک فرصت فوق‌العاده و نایابی هست برای مقامات ارشد اسرائیلی که مستقیما دیدگاه های خودشون رو به پرزیدنت بایدن عرضه بکنن. تا اینجا.
بسیار آقای منوشن، بعد از تغییر نخست وزیر در اسرائیل آیا چه تحولات سیاسی در بین مسائل احزاب و اداره مملکت در اسرائیل پیش اومد؟
ببینید، اولا ما الان تقریبا دو هفته است که از برپایی دولت جدید میگذره و میبینیم که فعلا تونستن با هم کنار بیان، مسائل و مشکلات و اختلافاتی بینشون بروز کرده، ولی همه با حسن نیت سعی میکنن که این مشکلات رو حل بکنن. گفتیم که دولت کنونی اسرائیل دولت یک رنگی نیست، 60% راستگرا هستن، 20% میانه گرا هستن و 10% چپ هستن و 10% عرب هستن. این کار ساده نیست، مدیریت این حکومت، ولی تا به حال اقداماتی رو کردن، وعده هایی رو دادن. بعد ببینیم که اولا آیا دوام خواهند آورد و اگر دوام بیارن تا چه حد میتونن مسائل و مشکلات اساسی کشور رو حل بکنن. چون شما و من به ایران خیلی علاقه داریم، در مورد ایران میخواهم بگویم که استراتژی دولت اسرائیل عوض نشده، یعنی همون حرفایی که دیروز نتانیاهو میزد امروز بنت تکرار میکنه و شاید با کمی قاطعیت بهتر. اون چی که عوض شده تاکتیک هاست، به چه شیوهی ما بتونیم ایالات متحده رو معتقد بکنیم و متقاعد بکنیم که بابا این راهی که دارید میرید خطرناکه و به حکومت ایران امتیازاتی ندید. این مجموعه تلاش هاییست که دولت اسرائیل میکنه و باید ببینه که چطوری به نتیجه خواهد رسید. به هر حال فکر میکنن که اپوزیسیون یعنی آقای نتانیاهو و حزب لیکود هم دارن کنار میان با این واقعیت که الان اونها اپوزیسیون هستن و ائتلاف گروه دیگری هستن که قدرت رو به دست دارن و میتونن دوام بیارن و مشکلات کشور رو حل بکنن. امری که هنوز با قاطعیت نمیشه گفت و باید منتظر آینده بود. تا اینجا
سپاسگزارم. خب خیلی ممنونم از این گفتگوهایی که در زمینه مسائل روز بود. حالا در آخرین فرصتی که ما در خدمتتون هستیم تو این ترم، میخوام از تجربیات شما استفاده کنم. آقای مناش امیر، همه میدونن ایران در یک شرایط بخصوصی است، وضعیت موجود غیر قابل ادامه است، اینو حتی خود رژیم هم میدونه، باید یک تحولاتی، یک تغییراتی انجام بشه. این تحولات و تغییرات بستگی داره، میتونه 10% باشه، میتونه 70% باشه، میتونه 100% باشه. اما به نظر نمیرسه که مخالفین جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی خودش رو برای این تغییر آماده کرده باشه که بتونه در این تغییر صاحب نقش باشه، صاحب اثر باشه، اثرگذار باشه. خب اولا میخوام خیلی کوتاه تحلیل شما، میدونم متاسفانه اپوزیسیون اختلاف شدید داره، متحد نمیشه و اینم البته دلیل داره. اتحاد در اثر وجود یکی از این دوتا فاکتور عملی میشه، یا یک رهبر دارای کاریزما، دارای شرایط رهبری سببی یا نسبی، مثل مثلا شاهزاده رضا پهلوی که به هر حال این پایگاه رو داره، هیچ کی دیگه الان لااقل میتونیم بگیم این موقعیت رو نداره جز ایشون، یا اینی که شوخی هم نداریم تعارف هم نداریم، یا آدمی وجود داشته باشه 20 میلیارد دلار پول تو حسابش باشه با این قدرت مالی بیاد و اپوزیسیون رو بخواد دور خودش جمع بکنه. میتونه، به نظر من اگه کسی اینجوری پیدا بشه میتونه اپوزیسیون رو دور خودش جمع بکنه. خب در مورد اول شاهزاده امتناع میکنه، قبول نمیکنه. به نظر من علت قبول نکردنش هم اینه که یه حالت چیزی به وجود اومده، شاهزاده یا هر کس دیگری برای رهبری ابزاری احتیاج داره و این ابزار وجود نداره. شاهزاده فردی بیاد بگه آقا مردم من رهبر شما، با چی؟ با چه تشکیلاتی؟ چه ابزاری؟ چه امکاناتی؟ چه پولی؟ خب از یه طرف ایشون میگن که، یه دیگه میگن ایشون بیاد این کارو بکنه اون ابزار به وجود میاد. من معتقدم ایشون میگه اون ابزار باید باشه تا من هم بیام، این حالت چیز به وجود اومده. خب ما برای این تحول به 5 تا عامل احتیاج داریم: رهبری، طرح، پول، مردم، اعتبار. این 5 تا چیز اگه به وجود بیاد قادره که جامعه رو متحول کنه. ما رهبری داریم و نمیاد، طرح هم وجود داره، حالا ما داریم، دیگران هم دارن، خیلی ها دارن. پول نه ما داریم نه دیگران، مردم هم چون میبینن رهبری نیست، تر هم که توجه نمی کنن، پول هم که نیست کجا بیان، چون مردم نمیان اعتبار هم در نتیجه به دست نمیاد برای هیچ جریانی. نظر حضرت عالی چیه؟ چکار باید کرد به نظر شما؟
اولا میخوام ابراز خرسندی بکنم از برنامه پرسش و پاسخی که روز جمعه توی تلویزیون شما داشتم و پرسش هایی که مطرح شد بسیار بسیار پرسش های اساسی بود و این نشان بلوغ فکری اونهاییست که این پرسش ها رو مطرح کردن و خیلی خوشحالم که من در اون برنامه ها شرکت داشتم. در مورد ایران و مسئله رهبری و غیره، مسلمه که اگر یک رهبری منسجمی و مورد قبول داخل ایران، من با خارج کاری ندارم، داخل ایران، چون انقلاب رو مردم در داخل کشور باید بکنن، اونانی که بیرون از ایران میشینن میتونن کمک باشن، نیروی امدادی باشن، نه بیشتر از این. و الان با وجود شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم که کارگران یک بخش خیلی کوچیکی از صنایع نفت اعتصاب میکنن، این گسترده میشه، گسترده تر میشه و حتی میرسه به اعتصاب کارگران غیر نفتی و نه فقط این، میرسه به ابراز حمایت گروه ها و سازمان های مختلف، یعنی خودش این داره به وجود میاد. در مورد مسئله رهبری باید مشکلات و معضلات شاهزاده رضا پهلوی رو درک کرد، نه که بگم من موافقم یا مخالف، ولی از خودم میپرسن که چرا. یک علتش محدودیت هاییست که از نظر کشور محل اقامت ایشون، شاید امروز کمتر ولی دیروز خیلی بیشتر قائل شده بودن، که شما تا حد معینی میتونید علیه رژیم ایران فعالیت داشته باشین، وگرنه این خطر وجود داشت به یادمون بیاد که با شاه فقید ایران چه کردند.
آقای مناشمی، اینو شما مستند میگید یا برداشتتون اینه؟
برداشتمینه.
بله بفهم.
و به یاد داشته باشیم که با شاه فقید، یک فرد بیمار که میخواست بیاد به ایالات متحده و درمان بشه، چه کردن. این درسی است که شاهزاده رضا پهلوی فراموش نمیکنه. این یکی. دوم مسئله خانوادگی شاهزاده است. ببینید تا اونجایی که اطلاع دارم ایشون تنها فرزند باقی مانده خاندان هستند و
خواهرشون هم هستن. خواهرشون هم هستن.
پسر منظورم
نه پسر بله پسر همون نفر
بله. و اگر ایشون خدای نکرده آسیبی بهش برسه این ضایعه بزرگی برای خاندان پهلوی خواهد بود. اینم یکی از موانع فعالیت سیاسی هست. ببینید میگید وسایل میگید پول و غیره و غیره، من همه اینا رو رد میکنم و فردی رو مثل خمینی نمونه قرار میدم. میبخشید شما میتونید نسبت به خمینی هر چی میخواید فکر بکنید، ولی آدم بسیار زیرکی بود، بسیار زیرک بود و توانست از موقعیت ها استفاده بکنه. خمینی آدمی بود که سیاه و سرخ رو به ائتلاف کشند. خمینی یک آخوندی بود که امکانات مالی نداشت.
آقای مناشم نفرمایید، آقای خمینی که از ثروتمندترین آدم های ایران بود، 15 سال خمس و زکات و سهم امام مردم رو میگرفت. آقای خمینی اجازه درس کنم، آقای خمینی ماهی 1,500,000 تومان با اون دلار 7.5 تومن فقط به حوزه علمیه قم میداد هر ماه. چطور پول نداشت؟ یکی از ثروتمندترین آدم های ایران بود.
ببینید اون چه که داشت، من تخصص ندارم، ولی اون چه که داشت حمایت گروهی از آخوندها بود که بهش اقتدا کردن و کم کم این حلقه گسترده و گسترده تر شد و او تونست یک لشگر بزرگی رو به وجود بیاره و اون لشگر آخوندها بود که این آخوندها ویژگیشون این بود که در همه شهرها و همه محله های ایران حضور داشتن.
آقای بناشم و... این آخوندهی که دارید میگید از خمینی شهریه میگرفتن در حوزه علمی قم، همین آخوندهی که میفهمید در تمام شهرستان ها، اینا از خمینی شهریه میگرفتن، پول میگرفتن، یک شبکه عظیم بود. من چون پدرم در حقیقت چیز بود و تمام این جزئیات رو میدونم، مثلا آقای منتظری، آقای خلخالی، پدر آقای غفاری، اینا آقای معادیخواه، اینا نمایندگان آقای خمینی بودن برای کسب وجوهات. از شما پول میگرفتن، سهم امام، خمس میگرفتن، اینا بهتون رسید میدادن از طرف خمینی.
کاملا درسته، بله پول جمع میکردن، ولی خود خمینی امکانات مالی نداشت. فرستادنش نجف و از اونجا رفت نفل و شتو در حومه پاریس و تونست نه با پول، من باور نمی کنم که به علت پول بود، بلکه تونست یک لشکر بزرگ آخوندی برپا بکنه، تونست بین سیاه و سرخ با هر حق بازی، با هر دروغگویی، با هر فریبکاری ائتلاف ایجاد بکنه و شد دوتا لشکر. و جنرال رابرت هایزر هم آمد ایران و ارتش ایران رو خونسا کرد و صحنه خالی موند که خمینی به قدرت برسه. من وارد گذشته نمیشم، میخوام نتیجه بگیرم برای آینده، و نتیجه که میخوام بگیرم این است که رسیدن به مقام رهبری همیشه پول و امکانات نمیخواد، بلکه یک فرد پرجذبه و مصمم میتونه یک خیزشی رو در مردم ایجاد بکنه. من یه نمونه دیگر بهتون بدم. ببینید در اواسط جنگ جهانی دوم کشور فرانسه یا بخشی از کشور فرانسه توسط ارتش آلمان اشغال شد. یک جنرالی که هیچ کس نمیشناختش به اسم دوگل فرار کرد، رفت لندن، از بی بی سی گفت به پا خیزید و این ذلت رو متحمل نشید، تحمل نکنید، به پا خیزید.
آقای بنفشن شما از بی بی سی، شما از بی بی سی این امکان رو بگی که یه نفر بره اونجا این حرف الان راجع به ایران بزنه، بقیهش با من
فرق میکنه، چون اون موقع فقط یک بلندگو بود و اون بی بی سی بود، امروز صدها و شاید هزاران بلندگو هست. مهم بی بی سی منظورم یک میکروفونی بود که صدای او رو خیلی هم به زحمت، اون موقع ها موج کوتاه بود، خیلی به زحمت به فرانسه میرسون و ایشون با دو سه تا سخنرانی تونست ملت فرانسه رو به سوی خودش بکشه. مهم نیست که بی بی سی بود، میتونست از دویچه وله آلمان اون که نمیشد چون آلمان دست هیتلر بود، یا هر مکان دیگر، ولی چون بی بی سی شناخته شده بود و موج کوتاه داشت و امکانات داشت، دوگل رفت اونجا و با چند تا سخنرانی ملت فرانسه خودش جذب کرد. من وارد بحث‌های رهبری نمیشم، ولی
کاریزما
این مشکلات در مورد ایران هست. وقتی که من با کمال تأسف و تأثر میبینم که شاهزاده میآید و یک فراخوانی رو منتشر میکنه، صحبت از کشتی میکنه و میگه اگر دست به دست هم ندیم یکی یکی غرق میشیم، من ندیدم که این انقلابی رو در بین اپوزیسیون خارج از کشور به وجود آورد و این خیلی معنی داره. اگر ایشون مورد استقبال قرار نگرفت، برای چی زحمت بکشه؟ چرا خودش رو به درد سر بیاندازه؟ این مشکلات رو هم باید در نظر گرفت. به هر حال برمیگردیم به مبحث رهبری. رهبری امروز با شبکه‌های اجتماعی تا حدی وجود داره و مسلماً اگر فردی باشه که بتونه هماهنگی ایجاد بکنه میشه نتیجه بهتری گرفت، ولی ملت ایران آنقدر مار ترسیده است که تصور نمی‌کنم زیر بار رهبری کسی بره. تا اینجا.
وقت چه خواهد شد به نظر شما در زمان وقوع این تغییر و تحولات؟ نبودن یک کاتالیزور، یک هماهنگ کننده، یک منبع رهبری، چه اتفاقی رو ایجاد دامن میزنه؟
واقعا ترجیح میدم که به این پرسش شما جواب ندم. واقعا ترجیح میدم که جواب ندم، به خاطر اینکه نظر خوشی ندارم. خیلی کوتاه بگم.
بله همینطور است متاسفانه، ولی به هر حال امیدوارم اون چه که بهترین است پیش بیاد. ضمناً برای شما هم آرزوی موفقیت میکنم در این امر خیلی که پیش دارید در این مدن. امیدوارم هر چه. جمعه در خدمتتون هستیم یا این هفته شما روش میشه نمیشه؟
نه، این آخرین روز بود، من باید از حضورتون مرخص بشم برای یه مدن.
خیلی از حضورتون سپاسگزارم برای تمام ساعات خوبی که در خدمتتون داشتیم، برای همه چیزهای خوبی که ازتون یاد گرفتیم. گفتم با آقای میناش امیر که امروز گفتگو خواهیم کرد، ولی معلومه مرتب‌ها فعلا قطع میشه تا اطلاع ثانوی. خیلی ممنونم آقای میناش امیر از شما.
تشکر و خداحافظی با همه بینندگان و شنوندگان خوب برنامه شما و از شخص شما و از تمام دوستانی که پشت صحنه این دستگاه رو از نظر فنی مدیریت میکنن.
آقا خیلی دلمون تنگ میشه براتون.
نه ما بالاخره هم دیگر رو میبینیم.
ممنونم از شما، خیلی لطف کردیم.
پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می‌کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می‌باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: R A D I S. تکرار میکنم. R A D I S. پاینده ایران، جاوید، اسرائیل.